لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمكان نسخ القرآن. قد وقعت عند بعض الناس شبهات في إمكان أصل النسخ ثم في إمكان نسخ القرآن خاصة، فتنويرا للأذهان نشير إلى أهم الشبهة ودفعها. بحث جدیدمون دوستان در مورد نسخ، شبهاتی است که بعضیا این شبهات رو مطرح کردن. برخی از این شبهاتی که مطرح خواهد شد اصل امکان نسخ رو زیر سوال میبرد و برخی از این شبهات اصل امکان نسخ رو بهش کار نداره، رفته سراغ نسخ خصوص قرآن و میگه قرآن به ما هو قرآن امکان نسخ درش وجود نداره. مرحوم مظفر 4 شبهه رو که برخی این شبهات رو مطرح کردن مطرح میکنه و این شبهات رو پاسخ میده که یه مقداری امکان وقوعی و ممکن بودن نسخ رو هم در قرآن هم در احکام دیگر الهی اثبات بکنه. اولین شبهه‌ای که مطرح شده، خوب دقت کنید عرضم رو که اصل شبهه فهمیده بشه. اولین شبهه‌ای که مطرح شده این است که مستشکل میگه اون چه در نسخ رفع میشه چیه؟ یا اون چه که در نسخ رفع می شود حکم ثابته یا حکم غیر ثابت؟ از این دو حال که خارج نیست. گرچه خود شما در تعریف گفتید اون چه رفع می شود حکم ثابت است، ما هو ثابتون فی الشریعه، اما ما هر دو رو بررسی می کنیم، یا حکم ثابت است که رفع می شه یا حکم غیر ثابت. ثابت رو هم مستشکل میدونه چجوری معنا میکنه، مستمر معنا میکنه، میگه حکم ثابت یعنی حکمی که زمان نداره مستمره، و حکمی که لا ثبات له حکم موقت و غیر استمراری است، یعنی حکمی که زمان خاص داره، تا یه زمانی اون حکم وجود داره. مثلا فرض کنید به عنوان مثال وجوب نماز جمعه تا زمان حضور امام باشه بر فرض، وقت در زمان غیبت دیگه نماز جمعه وجوب نداره، وجوب عینی نداره. اگر یه همچه حکمی داشته باشیم این حکم میشه موقت، یعنی تا زمان حضور امام است که این حکم وجود داره. پس اون چه در نسخ رفع میشود یا حکم ثابت و مستمر و غیر موقت، یا حکم غیر ثابت و موقت است و غیر استمراری، هر جفتش هم درست نیست. چرا؟ ایشون میفهمد اگر حکم ثبات داشته باشه، ثابت باشه، مستمر باشه، این رفعش با مستمر بودنش جور در نمیاد. شما خودتون میگید حکم مستمره، وقتی ورش داشته معلوم میشه مستمر نبوده، یعنی صدر و ذیلش با همدیگه جور در نمیاد. حکم غیر مستمر هم که برداشتن نداره. چرا برداشتن نداره دوستان؟ چون حکم خودش موقتی، از زمانش که تمام شد برداشته میشه، لذا نسخ اصلا معنا نداره، مفهوم نداره، ممکن نیست. چه حکم ثابت رو بخواد برداره، حکم مستمر رو بخواد برداره، چه حکم موقت و عرض کنم غیر مستمر رو. بنابراین ما دو تا راه بیشتر نداریم. اگر گفتیم نسخ نسبت به حکم ثابته، باید مثلا قائل بشیم خود حکم رو بر نمیداره، یه چیزی شبیه حکم رو بر میداره، چون خود حکم گفتیم نمیتونه برداره، باید بگید عین حکم برداشته نمیشه. مثلا نسخ رفع مثل حکم است، یعنی یکی از چیزایی که شبیه حکمه، که حالا این مثل حکمی که ایشون میگه من نمیفهمم یعنی چی. طبیعتا ایشون خواسته از عرض کنم خدمت شما برای فرار از اشکال بگه آقا خود حکم نیست که اشکال پیش بیاد، یه چیزی شبیه حکمه، باید اینجوری مثلا نسخ شما معنا کنید. اگرم گفتیم نه، عرض کنم خدمت شما، نسخ نسبت به حکم غیر ثابته، باید قائل بشیم که نسخ اصلا رفع حکم نیست، بلکه به معنای انتهاء عمد اون حکمیست که از اول عمددار بوده. اینم که اسمشو کسی نسخ نگذاشته، که حالا مثلا یه حکمی اگر از اول زماندار بوده زمانش که تمام شد میشه نسخ، نسخ نیست که. لذا ما چاره ای نداریم، یا این که بگیم نسخ به معنای رفع مثل حکم است، یا بگیم اصلا رفع حکم نیست، انتهاء عمده، تمام شدن زمانشه. لذا نسخ به اون معنایی که شما گفتید اصلا امکان پذیر نیست. این حرف، عرض کنم خدمت شما، این شخص و مستشکل اول تا اینجا. من دلم بخواد این دو سه سطر اشکال رو بخونیم که معلوم بشه کاملا ایشون چی گفته، بعد جوابشو جداگانه عرض کنم. نگاه کنید. امکان و نسخ القرآن قد وقعت عند الناس، عند بعض الناس شبهات فی امکان اصل نسخ. این اصل نسخ اینه چه در قرآن کمکم کنید، چه در غیر قرآن مثل احکام دیگر که تو قرآن مستقیما نیامده. ثم بعد یه اشکالات دیگری مطرحه فی امکان نسخ القرآن خاصتاً، یعنی گفته ولو امکان نسخ در احکامی که در غیر قرآن اومده وجود داشته باشه، در خصوص قرآن امکان پذیر نیست. و تنویرن للعذهان نشیر و اله اهم شبه و دفعه ها، برای روشن شدن اذهان ما اشاره می کنیم به اهم این شبهات و دفع این شبهات. این اشکالات رو دوستان بعضی ها ظاهرن بیش از 10 مورد ذکر کردن. مرحوم مظفر کلن 4 مورد که مهمترین اون اشکالات و جدیترین اون اشکالاته ذکر کرده و جواب داده. فنقول 1. قیل ان المرفوع، این قیل یعنی مستشکل دیگه، مستشکل اینجوری میگه گفته شده ان المرفوع نسخ اما حکم ثابت او ما لا ثبات له. ما ثابت رو چی معنا کردیم دوستان تو عبارت مستشکل؟ مستمر، غیر موقت. این حکمی که شما میگید نسخ میاد این حکم رو بر میداره، یا حکم ثابت است و اومده برش داشته، یا موقتی است ما لا ثبات له، غیر مستمره. و ثابت و یستحیل رفعه، حکم ثابت که رفعش محاله. چرا دوستان محاله؟ چون فرض این است که خودتون میگید مستمره، یعنی زمان نداره، همیشه هست. این همیشه هست با برداشتنش که دور در نمیاد که، صد روزه ایش با هم دیگه نمیسازه. و ما لا ثبات له لا حاجت الى رفعه، اونی هم که موقتی است و زماندار عمد داره، اونم که نیاز به رفعش نداریم، خود به خود زمانش که برسه خودش برداشته میشه، رفع نمیخواد که بگید نسخ. و علا هازا، بنابراین فلا بد ان یعول النسخ به معنا رفع مثل الحکم لا رفع عینه. این مال اونجایی است که ما رفع حکم چی بدونیم؟ ثابت. اگر رفع حکم ثابت بدونیم خودش رو که نمیشه برداشت چون ثابته، باید بگیم یه چیزی شبیه حکم برداشته شده، گفتنش نسخ. حالا اون چیزی که شبیه حکمه ایشون تصویر خاصی هم نداره ها، یعنی راحت مفهوم هم نیست، ایشون فقط خواسته فرار بکنه از اشکال. مستشکل رو عرض میکنیم ما، بگی آقا اون اشکال اگر بخوایم وارد نباشه، مثلا باید بگیم یه چیزی شبیه حکم برداشته شده، خود حکم نبوده. او به معنا انتهاء عمد الحکم، اگرم گفتیم این رفع حکم، رفع حکم موقتیست، باید بگیم این معناش این است که عمد و زمان حکم تمام شده، زمانش که تمام میشه خود به خود برداشته میشه. و حالی که هیچ کدوم از این دوتا رو دوستان قائلین به نسخ نمیگن، یعنی قائلین به نسخ مثلا نظرشون این نیست که یه حکمی داریم مثلا موقتی زمانش تمام میشه، زمانش که تمام شد این نسخ میشه، نسخ رو اینجوری معنا نمیکنن، یا رفع مثل حکم نمیگن که. لذا این دوتا هیچ کدومش نسخ نیست توسط کسانی که نسخ رو قبول دارن، اینجوری معنا نمیشه. خب این دوستان اصل اشکال. و اما جواب، خوب عرضم رو دقت کنید. حواستون به من باشه. ببینید دوستان، مرحوم مظفر میفرماید از این دو شقی که شما بحث کردید ما شق اول رو اختیار میکنیم، یعنی میگیم نسخ رفع حکم ثابت است. اما رفع حکم ثابت دوستان معناش رفع حکم حین فرض ثبوتش نیست. آخر یه چیزایی هست حکم ثابته، یعنی استمرار داره، اما رفع میشه به این معنا که مثلا یک امر موجودی رو خدای متعال معدومش کنه. مثلا فرض بکنید خدای متعال یک کتابی رو خلق میکنه، این کتاب لولا اراده شارع مقدس استمرار داره وجودش، یعنی وجودش موقتی نیست. خدای متعال اراده نکنه این کتاب الالعبد مثلا موجوده، اما شارع مقدس همین کتابی که استمرار داره اگر اراده شارع مقدس نباشه، همین کتاب رو چیکار میکنه؟ در یه زمانی معدومش میکنه. کی گفته حکم ثابت رو نمیشه رفعش کرد؟ حکم ثابت است، مستمر است لولا اراده شارع. وقتی شارع اراده کرد نسخش بکنه، اون زمانی که نسخش کرد استمرارش از بین میره. چطور امر موجود رو میشه معدومش کرد؟ امر مستمر را هم میشود رفعش کرد. البته وقتی رفعش کردیم دیگه از استمرار در میاد. اینجوری نیست که اسم مستمر باقی بمونه در این حالی که رفع شده که شما بگید این محاله. نمیشه هم مستمر باشه هم رفع شده باشه. آخه اون بابا که میگفت رفع شده یعنی چی؟ عذر میخوام، میگفت محاله. محال بودن از این جد میگفت، میگفت آقا اگه استمرار داره چطور ورش میداره؟ اگه ورش داشت که دیگه استمرار نداره، ولی شما گفتید مستمره. ما عرض میکنیم که این حکم ثابت مستمر تا وقتی خدای متعال نسخش نکرده مستمره. اون لحظه‌ای که نسخش کرد که دیگه مستمر نیست، شما بخواید بگید محال و تناقض و جور در نمیاد. خدای متعال حکم مستمر رو عرفانم رفعش میکنه و برش میداره و این هیچ مشکلی نداره، مثل معدوم کردن یک شیء موجوده. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نکته بعدی رو که دوستان بر بیان چگونگی رفع حکم ثابت ایشون به عنوان یک توضیح اضافه میفرماید اینه. قضایا دوستان به سه دسته تقسیم میشه به اعتبار وجود موضوع. یعنی اگر یه قضیه ای عرض کنم وجود داره، این به اعتبار وجود موضوعش سه دسته است. خوب عرضم رو دقت بکنید. تو این سه دسته ما یه قضایای خارجیه داریم. قضایای خارجیه به چه قضایایی میگن؟ اون قضایایی که موضوعش در خارج موجود است و حکم رفته روی افراد خارجی. مثلا من میگم آقا هر کسی تو این کلاس هست الان بیداره، این بیدار بودن حکم رفت رو چی؟ رو افراد کلاس. افراد کلاس الان موجودن بالفعل در خارج، موجودن بالفعل در خارج. این قضیه رو بهش میگم قضیه خارجیه. گاهی قضیه ذهنیه. قضیه ذهنی یعنی چه قضیه‌ای؟ قضیه‌ای که حکم بار شده بر موضوعی که در ذهن موجوده. مثلا من میگم الانسان کلیون. دوستان مرادم از این انسان چیه؟ آقای زید و عمرو بکر که نیست که، چون زید و عمرو بکر کلی نیستن که. من این محمول رو کلی رو میخوام بار کنم بر چی؟ بر الانسانی که موجوده ذهنی است. به ما هو به ذهن دارم میگم کلی، نه به ما هو موجود خارجی. انسان که به ما هو موجود خارجی که کلی نیست که. این میشه قضیه ذهنیه. و بعضی از قضایا هم دوستان قضایای حقیقی‌اند. قضیه حقیقیه یعنی چی؟ یعنی قضیه‌ای که حکم درش بار شده بر موضوع مفروض الوجود. یعنی موضوع لازم نیست در خارج وجود داشته باشه، فرض وجودش رو متکلم میکنه، با فرض وجودش میگه چی؟ میگه این حکم هست. مثلا شما وقتی میگید کل ناطقن انسان، اگر هیچ انسانی هم در عالم وجود نداشته باشه، این قضیه حقیقیه درسته. کل انسان ناطق، این قضیه قضیه حقیقیت. مثلا شما میگید کل ما این مایع، هر آبی مایع، این فرق میکنه در خارج آبی وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟ آبم که وجود نداشته باشه، لحظه خدای متعال اراده کنه همه آبهای عالم معدوم بشه، باز کل ما این مایع صحیحه، یه قضیه حقیقیه است. حالا با این مقدمه مرحوم مظفر میفرماید در ما نحن فی احکام، دقت کنید، در ما نحن فی حرف مرحوم مظفر اینه، احکام به نحو قضایای حقیقی مجهولند. یعنی وقتی شارع مقدس یک قضیه ای رو میگه و در اون قضیه حکمی رو جعل میکنه، به نحو قضیه حقیقی اون رو میگه. تو احکام شرعیه لازم نیست موضوع موجود خارجی باشه، بلکه شارع مقدس فرض وجود موضوع رو میکنه و حکم رو انشاء میکنه. مثلا شارع وقتی میگه الخمر حرامون، لازم نیست اون وقتی که شارع این حکم رو انشاء میکنه در خارج خمری وجود بگید داشته باشه، موجودم که نباشه این حکم وجود داره. یعنی فرض وجود خمر رو کرده، اگر در آینده خمری به وجود آمد اون حرام. قضیه میشه قضیه حقیقیه، هر خمر مفروض الوجودی حرمت داره. حالا شارعی که میتونه بگه این موضوع مفروض الوجود حکم حرمت رو داره، این حکم حرمت رو داره، یعنی قانون وضع کرده دیگه، یعنی تکوینی که نخواسته یه چیزی در خارج ایجاد کنه، یه قانون آورده به نام حرمت برای خمر مفروض الوجود. ایشون میفرماید همون شارعی که میتونه این حکم رو وضعش کنه، میتونه این حکم رو از موضوع مفروض الوجود بگیر برش داره. یعنی میتونه بگه آقا از تا حالا ما میگفتیم عرض کنم خمر مفروض الوجود حکم حرمت رو داره، حالا میخوایم بگیم این خمر مفروض الوجود حکم حرمت رو دیگه نداره. اگر این کارو کردی میشه نسخ. گرچه دوستان رفع موضوع تکوینی نیست، یعنی وقتی شارع مقدس میگه دیگه حرام نیست، رفع موضوع تکوینم که ما نکردیم که. وقتی به نحو قضایای حقیقیه حقیقیه وضع شد، به نحو قضیه حقیقیم رفع میشه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد با اون توضیحی که قبلا هم عرض کردیم. نگاه کنید عبارت رو، ول جوابو انا نختار الشق الاول. دوستان شق اول رفع حکم ثابت بود. ایشون میفهمند ما معتقدیم نسخ رفع حکم ثابت است، نه رفع حکمی که لا ثبات له. و هو ان المرفوع ما هو ثابت، ولكن ليس معنا رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حالت الثبوت. آخه ببینید اون بابا که میگه محاله، رو چه حساب میگه محاله؟ میگه وقتی که ثابته، اگه بخواد ثابت بمونه که با رفع جور در نمیاد. یعنی اگه شما رفعش کردید که دیگه ثابت نیست، با ثابت بودن جور در نمیاد. ایشون جواب میده لیس معنا رفع ثابت رفعه بما هو علیه من حالت ثبوت. ما نمیخوایم بگیم رفع میکنه در این حالی که رفع هم کرده با ثابته، اینو نمیخوایم بگیم که شما بگیم محاله که. و حین فرض ثبوتی، در حین فرض ثبوت که نمیخوایم بگیم رفع حکم کرده، حتی یکون ذالک مستحیلا، بل هو من باب اعدام الموجود و لیس اعدام الموجود به مستحیل. یک حکمی به ما هو اون حکم تا شارع مقدس نسخش نکرده ثبات داره، استمرار داره، یعنی اقتضاء این رو داره الی یوم القیامه این حکم موجود باشه. هر لحظه شارع مقدس این حکم رو اراده کرد برداره، اونجا دیگه ثبات خودش رو از دست میده، استمرار خودش رو از دست میده و ما اینو میگیم نسخ. ول احکام لما کانت مجعولتن علی نحو القضایا الحقیقیه. احکام وقتی مجعولن به نحو قضایای حقیقیه، دوستان به نحو قضایای حقیقیه یعنی چی؟ یعنی قضیه ای که حکم رفته روی موضوع، اما موضوع فرض وجودش شده، ممکنه وجود خارجی داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه، فقط فرض وجودش شده. وقتی اینجوریه فإن قوام الحكم يكون به فرض الموضوع موجودا. قوام این حکم یعنی این حکم موجوده تا وقتی که شما فرض وجود موضوع رو کردین ولا یتوقف علی ثبوته خارجا تحقیقا، لازم نیست موضوع در خارج محققا موجود باشه که بگید اگر در خارج دیگه خمری نبود این حکم حرمت هم برداشته شد. نخیر اینجوری نیست. حالا که اینجوری شد فاذا انشاء الحکم کذالک، وقتی شارع به صورت قضایای حقیقی حکم رو انشاء کرد فهو ثابت فی عالم التشریع والاعتبارات به ثبوت الموضوع فرضاً، یعنی مادامی که ما این موضوع رو فرض وجودش رو میکنیم اون حکم هست، میخواد استمرار رو ثابت کنه ها، یعنی مادام که شما فرض وجود رو موضوع رو میکنی الی ابد این حکم سر جای خودش هست. ولا یرتفع اون حکم الا به رفع موضوع تشریعاً. دوستان رفع موضوع تشریعاً یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک قانون شارع بگه دیگه من این حکم حرمت رو برای این موضوع مفروض الوجود برداشتم. اگر این کارو بکنه خب حکمم برداشت نمیشه و الا برداشته نمیشه. و هازا هو و معنا رفع الحکم ثابت و هو النسخ، رفع حکم ثابت معناش اینه و این میشه معنای نسخ و اشکال شما وارد نیست. حالا سوال دارید بفرمایید. الهم رو حرامون چجوری خارجی نیست؟ خارجی اونم دیگه. میدونم فرق با این بیان شما فرق حقیقی و خارجی چی میشه؟ خب الهم رو حرامون هم ناظر به فرد خارجیه. ها یعنی عینیت خارجی داشته باشن. اگر ما بگیم مثلا عالم واجب الاکرامه این میشه حقیقیه، این اشکال نداره، این خوبه، ما با این مخالف نیست. چرا؟
چون که نتیجهش دو تاش در هر دو حالت یکی میشه دیگه، آخه
اون حالت نسخ حکم ایجاد شده. خب بشه، اون بابا میگه محال، ما ثابت کردیم که محال نیست. اون آقا حرفش چی بود؟ میگفت رفع حکم ثابت محاله. ما گفتیم نه، میشه رفع حکم ثابت اتفاق بیفته محالم نیست. چرا محال نیست؟ اون میگفت آقا این رفع حکم، چون رفع حکم ثابت و مستمره، وقتی شما رفعش کردی که دیگه مستمر نمیمونه، با مستمر بودنش شور در نمیاد. میگیم خب اب ندارم، ما هم نمیخوایم بگیم که وقتی ورش داشتیم باز مستمر میمونه، که رفع میکنیم حکمی را که جدای از این رفع شارع اقتضاء استمرار رو داره الی الابد، اما وقتی شارع رفعش کرد دیگه مستمر نمیمونه. چرا نتونست جواب بده؟ گیر کار کجاست؟ ببینید اون اشکالات دیگری است، اونو بذارید جای خودش.
مستقیم داریم که اندالله یا خدا این بکن ثابت استمرارن روز اولی ها کرده و جلد کرده،
نه اشکال اون بدا نیست. اگه اشکالش بدا بود نه آقا میدونم میدونم این ایشون نمیخواد بحث بدا رو بگه و الا صراحتا میگه آقا بدا پیش میاد. چرا بگی این رفع حکم ثابت است یا مال لا ثبات له بعد رفع حکم ثابت؟ میدونم آقا شما دارید نتیجه میگید، میگه چون اندالله خدای متعالم نمیتونه حکم را از اول ثابت فرض بکنه بعد برش داره این بدا پیش میاد، این همه نتیجه هایی که شما هی میچینید بهش، این نیست، این یه اشکال دیگه است که بعدن میاد. هیچ حرفش اینه، میگه آقا اگر ثبات داره، چرا ثبات در نزد خدا رو میگه اما جدای از اشکال بدا، میگه آقا بالاخره اگر حکم ثابته این که با رفع جور در نمیاد، چون اگر رفعش کردی که ثابت نیست که، ما میگه آقا اینو رفعش میکنیم ثبوت چه ازش میگیریم، اما اگر رفعش نکنیم این ثابته. این اشکال بله بحث میشه بعد. نه حکم ظاهری چرا نمیشه برش داره؟
این که ما دیگر به قولی
چرا قابل تغییر نیست؟ نه، لوح محفوظ رو اگر خدای متعال اراده کنه چرا قابل تغییر نیست؟ بعدا پیش میاد اشکال بعدا رو میگه.
لوح محفوظ دیگه همه تغییرات رو توش لحاظ شده، دیگه قابل تغییر نیست.
میدونم دلیلتون بر این حرف چیه؟ لوح محفوظ یعنی چی؟ یعنی حکمی که شارع مقدس به عنوان حکم واقعی جعل کرده جدای از استظهار من از دلیل. یعنی من استظهار نکردم از دلیل که این بشه حکم ظاهری من. واقع حکم ممکنه یه چیز دیگه باشه، ممکنه همین باشه، این میشه حکم ظاهری. ثابت عند الله.
نه عند الله خودت مرتبه
داره. لوح محفوظ لوح اثبات.
اگه
لوح
محفوظ
نه لوح محفوظ اثبات منظورتون چیه؟ یعنی اب نداره، شما بگید اونجاست. ما که گفتیم لوح محفوظ می‌خواستیم بگیم
اونجا بحث
داره محفوظه. واقعا اگه این بحث دیگر قاطی اینجا نکنیم. اون چی که ما قبلا گفتیم این روشن باشه، اون چی که ما قبلا عرض کردیم در مقابل حکم ظاهری بود. ایشون چی رو خواست رد کنه قبلا؟ گوه آقا اگر حکم ظاهری باشه، مثل عمومیتی که شما از لفظ عام میفهمید، که ممکنه اراده خدا واقعا همین عام باشه، ممکنه اراده شارعی عام نباشه، اما به حسب ظاهر لفظ شما عمومیت رو برداشت کردید. مرادمون این هم چه احکام ظاهری نیست، احکام واقعی است. حالا احکام واقعیه اگر شما از لوح محفوظ در مقابل لوح محفوظ اثبات میفهمید، من اونو کار ندارم. نمیگم لوح محفوظ، یعنی حکم واقعی، یعنی حکمی که شارع اون حکم رو جعل کرده، نه حکمی که من از لفظ برداشت کردم ممکنه شارع جعلش کرده باشه واقعا ممکنه نکرده باشه، این نیست. حالا اون حکم واقعی، اون حکم واقعی رو میخوام بگیم شارع مقدس برش داشته. عرض میکنم اون لوح محفوظی که این آقا میگه در مقابل لوح محفوظ اثبات که شما میگید نیست. منظورش نخیر، منظور ایشون اینه حکم ظاهری نیست، یعنی مستظهر از لفظ نیست تا شما بخواید بگید آقا ممکنه این حکم رو شارع جعل کرده باشه نکرده باشه. حکم واقعی. اون چه که شما تو اصطلاحات کلامی خوندید با اینجا قاطیش نکنید. اون تعبیر تعبیر اصولیه نه تعبیر کلامی. لوح محفوظی که ما در اصول میگیم مرادمون در مقابل لوح محفوظ اثبات نیست، مرادمون واقعه، یعنی حکم واقعی، نه حکمی که از ظاهر لفظ میفهمیم ممکن حکم واقعی باشه ممکن نباشه. چون زمانش که تمام شد خود به خود
مشخص نیست.
برای ما مشخص نیست.
مثلا آیه مثلا
ببینید اگر شعار مقدس یه حکمی رو جعل کرد، از اولم منظورش این بود که این حکم تا این موقع است. خیلی خوب، اگر زمانش رو مشخص نمی‌کنه به این معناست که تا وقتی که من رفعش نکردم این حکم وجود داره. این نمیشه ما لا ثبات له، میشه ما ثبات له، ما ثابت، ما هو ثابت. ببینید آقا رو مثال نرید، قضیه رو چیزی حلش بکنیم. اگر یک حکمی رو شارع مقدس جعل کرد، گویا آقا این مستمر تا وقتی که من بهتون بگم، تا اطلاع ثانوی، این میشه ما ثبات له، ما هو ثابتون. این ما اسمشو نمیذاریم ما لا ثبات له، ولو فی الواقع خدا فی علم خودش میداند که یه وقتی اینو نسخ خواهد کرد. اما اگر نه، از اول گفت آقا این حکم تا این موقع، ممکنه این تا این موقع رو به من گفته باشه، ممکنه هم نگفته باشه، یعنی منم ندونم. اما از اول گفت آقا این حکم، نگفت تا اطلاع ثانوی، گفت این حکم تا اینجا. خب این اینجا که برسه خود به خود در نسخ میشه، چه خدا بگه چه نگه، چه اظهار بکنه چه نکنه، این حکم نسخ میشه. حالا من میفهمم یا نمیفهمم، تکلیف من چیه، اینا رو بذارید دور، بذارید کنار، این مال احکام ظاهریه. اما بالاخره به این زمان که رسید خود به خود نسخ میشه. اینجور نیست که بگیم تا اطلاع ثانوی، یعنی این حکم مستمر است و شعار مقدس باید برش داره. اگر عمد داشته باشه به این معنی که شاره ولو به ما هم نگفته باشه پیش خودش میگه آقا این حکم تا این زمان این باشه میشه مالا ثباتله، میشه حکم موقتی. حکم موقتی هم زمانش که تموم شد خود به خود برداشته میشه. یعنی به ما هم گفته این حتی یعطی الله یعنی چی؟ اگر مرادتون از این یعطی الله این است که پیش علم خدا این تا این زمانه و این حکم رو هم همینجوری جعلش کرده میشه مالا ثباتله، اما یک اگه حتی یعطی الله منظور است تا اطلاع ثانوی، یعنی این حکم اگر من چیزی نگفتم و رفعش نکردم الی یوم القیامه هست تا وقتی که من برش دارم.
خودش میگه که من به خودتون ثانوی برش
میارم دیگه، من هیچی ندارم دیگه. ببینید مطلب رو اگه دقت بکنید مطلب روشنه. اگر شارع مقدس چیزی نگوید بعدش، یعنی این حکم رو جعل کرده هیچی هم نمیگه، این اقتضاء الی یوم القیامه رو داره یا نداره؟ اگه داره میشه ثبات ما هو ثابت، اما اگر از اول چه ما بدانیم چه ندانیم، اگر از اول گفت این حکم تا جمعه، چه این جمعه رو به من گفته باشه چه نگفت، تا 100 سال دیگه، تا 1000 سال دیگه، این میشه مالا ثبات الله. چرا؟ چون اگه شارع رفعش هم نکنه هیچی هم نگه، این وقتی به اونجا رسید خود به خود حکم میخوره زمین. اب نداره به ما بگه نگه فرق نمیکنه، به ما هم که نگه به اون زمان که رسید میخوره زمین دیگه، حکمی وجود نداره. حالا ممکنه من ندانم بر اساس این که نمیدانم باید عمل کنم، اونا یه حرفای دیگه است. بحث ظاهری و این که بیان شارع برای من چیز اونو بذارید کنار، واقع حکم چیه؟ اگر واقع حکم زمان داره عمد داره میشه مالا ثبات الله، اگر عمد ندارد ولو شارع مقدس احتمال داره هر وقت دلش خواست اینو برش داره، باید بگه من برش داشتم تا برداشته بشه، باید حکم کنه تا برداشته بشه، این باشه میشه ماهو ثابت. آخرین سوال.
حالا
بله این آره ایشون بعدن هم میگه که حالا ممکنه مصلحت مصلحت موقتی باشه، یعنی شارع مقدس حکم رو آورده به خاطر یه مصلحتی، زمانش هم از اول توی حکم بیان نکرده، بیان نبریانه برای ماها، یعنی موقتش نکرده، بعد که مصلحتش تمام شد میاد این حکم رو برمی‌داره. نه نمیگیم برای خودش معلوم نبود، اینا میاد بذارید میاد، عجله نکنه دیگه، قرار شد اینا بیاد، اینا رو میرسیم. همه یه بحث نسخ رو شما تو همین اشکال اول مطرح نکنید، میاد اینا. اشکال دوم، اشکال دومی که دوستان مطرح شده، خوب عرضم رو دقت کنید، این است که عرض کنم احکام دوستان اولا تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکامه. یعنی چی؟ یعنی یکی از اموری که عموم علمای شیعه بهش معتقدن این است که اگر شارع امری میکنه در اون مأمورون به حتما مصلحت ملزمه ای دیده که امر میکنه، نمیشه یه چیزی هیچ مصلحتی نداشته باشه و خدای متعال بهش امر بکنه، این کار حکیمانه نیست. اگر شارع مقدس به یک چیزی نهی میکنه نسبت به یک چیزی، معلوم میشه این مفسده ملزمه دارد که شارع مقدس نهی میکنه. ما اسم این رو میگذاریم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکامه. یعنی وقتی میگه خمر حرامه متعلق حرمت چیه؟ خمره. خمر مفسده داره که میگه حرامه. وقتی میگه نماز واجبه، نماز میشه متعلق حکم وجوب. نماز مصلحت داره که میگه واجبه، نمیشه نماز هیچ مصلحتی نداشته باشه اما شارع واجبش کنه، نمیشه خمر هیچ مصلحتی نداشته باشه مقصده ای نداشته باشه اما شارع کارش کنه حرامش کنه. پس مستشکل داره میگه اولا شما خودتونم قبول دارید احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکامه، ثانیا اون چه مصلحت داشته باشه اون چه فی ذاته مصلحت داره منقلب به زامفسده نمیشه، کما این که اون چه که مفسده هم داشته باشه منقلب به زامصلحت نمیشه. یعنی یه چیزی که مصلحت داره بخواد تبدیل بشه به یه چیزی که مفسده داره، یا چیزی که مفسده داره بخواد تبدیل بشه به یه چیزی که مصلحت داره، ایشون مستشکل میگه، میگه جائز نیست، ممکن نیست، و الا انقلاب الحسن به قبی یا انقلاب القبی به حسن پیش میاد، و انقلاب حسن به قبی یا قبی به حسن محاله. در نتیجه نسخ میشه محال. میدونید چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید، فعلا حرف مستشکل رو داریم میزنیم. ایشون میفرماید یا از سه حال خارج نیست، یا واقعا مصلحت منقلبه به مفسده شده، مفسده منقلبه به مصلحت شده، که در این صورت در واقع باید بگیم یک شیء حسن منقلب شده به یک شیء قبیح و این محاله، حرف کردیم محاله. یا میگید فعل بر مصلحت یا مفسده اولیه خودش باقی است و شارع از اول حکمش درست بوده، و حالا با اینکه مصلحت و مفسده اولیه خودش رو داره اما شارع تغییر داده حکمش رو. یعنی نماز که مصلحت داشته شارع از اول واجبش کرده، خمر که حرام بوده شارع از اول چیکارش کرده؟ عذر میخوام، خمر که مفسده داشته شارع از اول حرامش کرده. الانم اون مصلحت و مفسده هست اما شارع اومده نماز رو حرام کرده، خمر رو واجب کرده، حکم رو تغییرش داده. ایشون میفرماید اگر این باشه، یعنی اون مصلحت باقی است و شارع حکمش رو تغییر داد، واقعا این با این که مصلحت داره من حرامش میکنم، این که خلاف حکمت نسبت به شارع محاله، یعنی شارع هم چه کاری نمیکنه. اگرم بفرمایید که فعل از ابتدا مصلحت نداشته و شارع حالا فهمیده و چیکار کرده، اون وجوب رو برداشته تبدیلش کرده به حرمت، ایشون میفرماید اینم لازمش مستلزمه، در واقع لازمش جهل مولاست، نعوذ بالله، یعنی مستلزم جهل و جهلم نسبت به خدای متعال محاله. در واقع دوستان اون شیئی که من روی یه مثال پیادش بکنم، اون شیئی که مثلا مصلحت داشته و شارع مقدس چیکار کرد؟ حکم وجوب رو آورد، حالا این وجوب رو برداشت، حکم حرمت رو جاش گذاشت، که شما میخواد بگید نسخه دیگه. اگر میخواد بگید آقا این مصلحت داشته و لذا حکم وجوب رو داشته، این مصلحت تبدیل میشه به مفسده و لذا حکم حرمت میاد، ایشون میفهمد این که لازمش انقلاب الحسن بالقبیه، که محاله. اگر میخواد بگید این از اول، خوب عرضم رو دقت کنید، مصلحت داشته، الانم مصلحت داره، اما شارع حکم وجوب رو برداشت و حکم حرمت رو گذاشت، الانم مصلحت داره ها اما حکم حرمت رو گذاشت، چون میفهمن این خلاف حکمته، ممکن نیست، یعنی شارع مقدس نمیتونه همچین کاری کرده باشه. اگرم میخواد بگید بابا این از اول مصلحت نداشته، مثل بعضی از اوامر ماها اشتباه کرده خدا از اول، انگار این از اول مصلحت نداشت، او حکم وجوب تا حالا انگار علکی بوده، ایشون میفهمن نمی که مستلزم جهله، نمیشه یه چیزی که مصلحت نداشته شارع مقدس ندونه که این مصلحت نداره حکم وجوب رو بیاره. بالاخره از این سوال خارجی، یا میگید مصلحت تبدیل شده به مفسده، لازمش انقلابه، یا میگید مصلحت از اول بوده الانم هست، این خلاف حکمته، یا میخواد بگید از اول مصلحت نبوده که این مستلزم جهله. علا ای حالن نمیتواند نسخ صورت گرفته باشه، چون یا انقلاب پیش میاد یا خلاف حکمت پیش میاد یا مستلزم جهله. این دوستان اشکال مستشکل، اشکال مستشکل رو بخونیم. وقیل انما اثبته الله من الاحکام، اون چه که ثابت کرده خدای متعال اون رو از احکام، یعنی احکام ثابت، لابد ان یکون لمصلحت او مفسدت فی متعلق الحکم، این همون اولا نمونه، یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام هستن، در متعلقات خودشون هستن، یعنی باید متعلق حکم مصلحت داشته باشه تا بشه واجب، مفسده داشته باشه تا بشه حرام. گرچه قبلا یه پرانتزی من باز کردم، خیلی ها امروزه معتقدن مصلحت و مفسده لازم نیست در متعلق حکم باشه، خود حکم که مصلحتی باشه ولو در متعلقش نباشه کافیه، مثل اوامر امتحانی. پرانتز رو ببندید، این الان محل بحث ایشون نیست، یعنی ایشون اینو فرض نمی‌کنه، چون خیلی‌ها خصوصا قدما به این اعتقاد نداشتن. پس اولا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام این یک، و ما له مصلحت فی ذاته، اونچه که مصلحت ذاتی داره لا ینقلب فیکون ذا مفسده، منقلب نمیشه تا بخواد ذا مفسده بشه. و کذلک العکس، یعنی ما له مفسده فی ذاته لا ینقلب فیکون ذا مصلحت، عکسش هم صحیحه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد ماله و مصلحتون فی ذات منقلب بشه، یا ماله و مفسدتون فی ذات منقلب بشه، لازم انقلاب الحسنه قبیحا والقبیح حسنا فهو محال. این لازم است، این است که یه چیزی که حسنه منقلب به قبیح بشه، یه چیزی که قبیحه منقلب به حسن بشه، این محاله. و هین اذن یستحیل النسخ، اینجور که شد دیگه نسخ محاله. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون اینجا تلگرافی رد شده. لأنهو یلزم منهو هذا الانقلاب المستحیل. دوستان کی لازم میاد این انقلاب؟ اون وقتی که بگیم مصلحت تبدیل شده به مفسده، یا مفسده تبدیل شده به مصلحت، وقت انقلاب پیش میاد که محاله. او عدم حکمت ناسخ، این چه پیش میاد؟ اون وقتی که بگیم مصلحت تبدیل به مفسده نشد، مصلحت هنوز باقی است، اما در عین حال چاره حکم وجوب رو چکار کرد؟ تبدیلش کرد به حرمت. اینم که خلاف حکمته، عدم حکمت ناسخ. یعنی لازمش این است که بگید ناسخ از روی حکمت این کارو نکرده، با اینکه مصلحت موجود و منقلب نشده حکم رو عوض کرد. او جهلهی به وجه الحکمت، یا این که بگیم شارع نعوذ بالله جاهل است به وجه حکمت، یعنی جهل به این که حکمت چه اقتضایی داره، جهل به این که حکمت چه اقتضایی داره. این کجا پیش میاد؟ اونجایی که یه کسی بگه آقا الان که شارع حکم وجوب رو تبدیل کرده به حرمت، الان کار درستی کرده، و الا این شیء از ابتدا، بگید از ابتدا اصلا مصلحتی نداشت. یعنی اقتضا حکمت چیه خدای متعال از اول انگار نمیدونسته، بر این اساس یک چیزی که مصلحت نداشته چه کار کرده؟ از اول واجبش کرده، حالا کار درست رو انجام داده. اینم باشه که باید بگید نعوذ بالله شارع جاهله، یعنی جهل به این که حکمت چه اقتضایی داره، این جهل رو داره. والاخیران مستحیلان به نسب الی شارع المقدس، یعنی این که بگیم شارع نعوذ بالله حکیم نیست، یا که بیا این که بگیم جهل داره، اینا که نمیتونیم نسبت بدیم به شارع. انقلابم که گفتیم محاله، پس راه دیگری باقی نمیمونه، باید بگیم نسخ چیه؟ محاله. این دوستان عرض کنم سوال مستشکل، مستشکل حرفش دوستان این است که اگر شما بخواید به جهت این که احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونه این حرفو میزنه، اگر شما بخواد یک امری که عرض کنم حکم وجوب رفته روش، بخواد بگید الان حکم حرمت میاد روش، از سه حال خارج نیست. یا باید بگید مصلحت تبدیل به مفسده شده، انقلاب محال پیش میاد، یا باید بگید مصلحت از اول بوده الانم هست، این خلاف حکمته، یا باید بگید از اول اصلا مصلحت نبوده که لازمش جهله. تمام شد. و اما جواب مرحوم مظفر، خوب عرضم رو دقت کنید، من جواب رو اجمالا عرض می کنم تا عرض کنم خدمت شما، عبارتش بمونه برای فردا. ببینید دوستان، مرحوم مظفر در جواب میگه آقا ما حسن و قبیح دو جور داریم، حسن و قبیح، گاهی حسن و قبیح ذاتی هم. مثل چی؟ مثل ظلم و عدل. ظلم مادامی که ظلم است و عنوان ظلم رو داره قبیحه، نمیتونه ظلم باشد و حسن بشه، این محاله. عدل مادامی که عدل است حسن است، نمیتونه عدل باشه و قبیح باشه. تو اینجاها ما قبول داریم انقلاب محاله. اما دوستان بعضی وقتا یه چیزای حسن و قبح دارن، اما حسن و قبحشون اقتضایی است. مثل چی؟ اینا رو قبلا خوندید تو بحث مستقلات و غیر مستقلات عقلی، ملازمات عقلی ها. مثل صدق و کذب، یا حسن و قبیح اعتباری، مثل کتک زدن، ضرب، ضربگاهی حسنه، همین ضربگاهی قبیحه. اگر یک کسی بچهشو علکی بزنه این قبیحه، اما اگر یه وقتی به جا برای تأدیب بزنه دیگه قبیح نیست. اون بابایی که عرض کنم بهش میگن اینو بخوابون به خاطر این کاری که کرده 80 ضربه به شلاق بزن، ضربش قبیحه یا حسنه؟ حسنه. همین ضرب اگر روی ظلم باشه میشه چی؟ میشه قبیح. یعنی به اعتبار بستگی داره. پس گاهی حسن و قب اقتضاییست، گاهی حسن و قب اعتباریست، تو اینها انقلاب محال نیست ها؟ و در صورت انقلاب حکم لا محاله تغییر میکنه. یعنی اگر مصلحت تبدیل شد به مفسده، مفسده تبدیل شد به مصلحت، حکمم خود به خود تغییر میکنه. این دوستان مطلب اول. مطلب دومی که ایشون دوستان اینجا در جواب این آقا میگه این است که اشیا گاهی به اختلاف احوال و ازمان از جهت حسن و قبح متفاوت و مختلفن. یعنی ممکنه یک شیء در یک زمانی حسن باشه، اما زمان که بهش بگذره در یک زمان دیگری همون شیء چی بشه؟ بشه قبیح. یعنی حالتهای مختلف و زمانهای مختلف ممکنه تأثیرگذار باشه تو حسن و قبح. البته نه توی حسن و قبح ذاتی ها، تو حسن و قبح ممکنه تأثیرگذار باشه، حالا یا حسن و قبح اقتضایی یا اعتباری. لذا ممکنه بدون این که انقلابی صورت بگیره، یعنی بدون که حسن بشه قبیح، بدون که قبیح بشه حسن، یه چیزی در یه زمانی زا مصلحت بوده بعد مصلحتش زائل میشه، زا مفسده بوده بعد مفسدش زائل میشه. لذا نسخ بدون انقلاب ممکنه. این اجمال دوستان فرمایش ایشون در جواب دومی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ایشون گفتن که ایشون اول چیزی گفتن اگر معنا
رو این که اعلام
می‌کنیم
این چیز مراد ما از رفع شده رفع
حکم
یه زمین رو زنه بیده
حکم ثابت به ما و علیه من حالت ثبوت میشه. یعنی با بقاء ثبوتش نمیخوام بگیم رفع میشه. ببینید آقا اون بابا چی میگفت؟ میگفت محاله.
میگفت در این که ثبوت داشته
باشه میگفت نمیشه یه چیز ثابت باشه و این ثبوت هم باقی باشه در این حال ما برش داریم. خب این با ثبوت جور در نمیاد. ایشون میگه آقا ما که میگیم این رفع میشه نمیخوام بگیم